آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان. در چهارشنبه 17 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول صفر 1443 هجری قمری و 8 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
۲,۱۰۰,۰۰۰ نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. برگزاری مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد سید حکیم از مراجع معظم تخلیه در نظف اشرف از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی مقامات تاجیکستان و کانادا در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از بی‌توجهی جامعه جهانی به اوضاع افغانستان انتقاد کرد. امام علی رحمان در نشست با اعضای پارلمان، هیئت وزیران، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و سفیران کشورهای خارجی مخدد شنبه به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال کشورش و بررسی اوضاع افغانستان پرداخت. وی تاکید کرده است که تحولات یک ماهی اخیر افغانستان نتیجه مداخله بعضی کشورهای خارجی میباشد که موجب پیچیده‌تر شدن بیشتر افضای سیاسی و امنیتی در این کشور شده است. امام علی رحمان با اظهار تعجب از سکوت سازمان های مدافع حقوق بشری نسبت به تحولات افغانستان، خواستار مشارکت فعال جامعه جهانی در روند تحولات این کشور، تشکیل دولتی فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام و ملیت ها و رساندن کمک های فوری بشر دوستانه به مرد افغانستان شد. دادستانی شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان از ارسال پرونده مولوی عبدالله از غلامی، یکی از روحانیان سرشناس منطقه، به دادگاه خبر داد. اتهام وی ترویج افکار افراطی در فضای مجازی می باشد که می تواند از 5 تا 10 سال زندان را برای این روحانی در پی داشته باشد. اما نزدیکان این روحانی معتقدند که وی در اکثر از نوارهای ویدیویی درباره ضرورت وحدت مسلمانان صحبت میکرد. عزت الله قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله گفت که دادگاه محاکمه برادرش روز 13 سپتامبر در شهر خاروق آغاز میشود و 4 نفر از اعضای خانواده حق حضور در این جلسه را دارند. وی 18 ایون سال جاری در شهر دوشنبه بازداشت شد. همون طور که قبلا به سمع شما رسیده بود، همایش دیپلماسی فرنگی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این همایش دکتر علیرضا حبیبی مدیر شبکه رادیو فرهنگ با اشاره به ماندگاری فرهنگ ها در کشورهای همزبان گفت این همایش با همکاری رادیو فرهنگ، امور بین المللی سازمان سازوسیما ایران و مؤسسه ایکو و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر برگزار شد. در ادامه دکتر عابد اکبری مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر تهران گفت فرهنگ مشترک دو ملت ایران و تاجیکستان را با هم متصل کرده است و در ادامه این همایش معروفجان عبدالرحمن معاون فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران و سخنران پرداف افسود ما از این اقدام در زمینه برگزاری همایش دیپلماسی فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران صمیمانه تشکر میکنیم و این اقدام مهم در سالگرد استقلال تاجیکستان و همایش 20 سالگرد کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار دارای اهمیت و دارای تأثیرات مطلوب میباشد. اما در حاشیه این همایش همکارمون آقای فرزادی گفتگوی با دکتر اکبری دبیر این همایش انجام داده که اکنون این گفتگو را با هم میشنویم.
آی دکتر اکبری، با سلام و عرض تشکر به خاطر اینکه وقت خودتون رو به ما دادید. جناب عالی به عنوان دبیر همایش توسعه فرهنگی ایران و تاجیکستان که در سالن شهدای رادیو صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، توضیحات کامل رو بفرمایید که هدف از برگزاری این همایش چی است و چه افرادی از و چه شخصیت‌هایی از دو کشور ایران و تاجیکستان حضور رسانده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همزبانان جان. عرضم به حضور شما که ما در حقیقت یک رویداد فرهنگی رو با محوریت روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان برنامه ریزی کردیم با همکاری رادیو فرهنگ. هدفمون از این برنامه این هستش که بتونیم شناخت فرهنگی متقابل رو بین ایران و تاجیکستان بیشتر بکنیم، چون احساس میکنیم که علارغم نزدیکی هایی که بین دو ملت وجود داره، ولی شناخت خیلی کمی نسبت به فرهنگ دو طرف در سرزمین های همدیگر وجود داره و جای کار کردن بسیار زیاد هستش. این برنامه در حقیقت یک آغاز دوباره‌ای هست بعد از چند سال شاید یک کم رخوت در روابط و تعاملات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان، و ما خیلی امیدواریم که بعد از سفر جناب آقای رئیسی به دوشنبه که انشالله توی هفته‌های آینده و به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور محترم خواهد بود، توسعه پیدا بکنه این روابط و بیشتر بشه. در برنامه امروز از سفارت تاجیکستان معاون سفیر محترم تاجیکستان جناب آقای عبدالرحمن و رئیس محترم ایکو که از مفاخر تاجیکستان هستند جناب آقای سرور بختی و همکارانشون در مؤسسه فرهنگی ایکو شرکت دارند و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما و مؤسسه فرهنگی تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران که وظیفه‌اش در حقیقت مطالعات بین ملت‌ها و توسعه روابط هستش شرکت دارن و حضور دارن توی این برنامه.
بعد بفرمایید که آیا این برنامه‌های مشابه ادامه خواهد داشت؟ چه سیاستی انشالله برای توسعه روابط دو کشور داری؟
انشالله ما خیلی امیدوار هستیم که امروز یک نقطه عطف باشه در توسعه روابط فرهنگی بین ایران و تاجیکستان. برنامه‌های زیادی رو هم با مؤسسه ایکو برنامه‌ریزی کردیم و هم با همکاری سفارت تاجیکستان در تهران. رسانه ملی هم که مثل همیشه خیلی پرقدرت و پرتوان حامی بوده همه این برنامه‌ها رو و پوشش داده و ما خیلی امیدوار هستیم که از این به بعد شاهد توسعه این گونه برنامه‌ها باشیم.
وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به 2,100,000 نفر از ساکنان این کشور خبر داد. بر اساس گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، دوز نخست واکسن کرونا به این تعداد از ساکنان این کشور تزریق شده است. در تاجیکستان دریافت واکسن کرونا برای ساکنان 18 سال به بالای این کشور حتمی شده است. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان مقامات بلندپایه دولتی که دانشجوی مقطع دکترا هستند فقط در صورت صدور مجوز میتوانند پایان نامه بنویسند. فرمان امام‌علی رحمان در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شد که بر اساس آن مدیران دولتی نمیتوانند بدون اجازه رئیس جمهوری کشورشان اقدام به نوشتن پایان نامه دکتری کنند. این فرمان شامل رئیسان هر دو مجلس و معاونان آنها، نخست وزیر و معاونان وی، وزیران و رئیسان سازمانها و کمیته‌های دولتی، رئیسان و معاونان دادگاه عالی، شورای امنیت ملی، دادستان کل و معاونان وی، کارمندان دفتر ریاست جمهوری، رئیسان ولایت‌ها، شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان می‌شود. به گفته کارشناسان، علت این اقدام فاش شدن بیش از 40 مورد سرقت آثار علمی هنگام نوشتن رساله‌های دکتری مقامات و اندیشمندان تاجیک در سال‌های اخیر از سوی پایگاه علمی با نام دیسرنت بوده است. مقامات تاجیکستان و کانادا در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه گفتگو کردند. سراج الدین موردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مارک گورنو وزیر کارهای خارجه کانادا در این باره تلفنی گفتگو کرد. طرف ها در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت و گسترش همکاری ها در قالب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی به منظور تامین امنیت منطقه اعلام کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم از مراجع معظم تقلید در نجف اشرف از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف پنجشنبه شب 18 شهریور بعد از نماز مغرب و عشا از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن مدرسه مبارکه فیضی قم برگزار خواهد شد. آیت الله العظما سید محمد سعید طباطبایی حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف روز جمعه بر اثر استقلبی درگذشت. طالبان 3 هفته پس از ورود به کابل کابینه خود را اعلام کرد. بر اساس اعلام ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، ملا حسن آخون رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر معاون وی خواهد بود. در این خصوص گزارش همکارمان یزدانی را از کابل می‌شنویم که در این گزارش اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان است در خصوص کابینه دولت جدید افغانستان بیان شده است.
طالبان در 25 روز ورود خودشان به شهر کابل کابینه خود را در یک نشست خبری اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء،
وزارت دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر جزو وزارتخانه های تازه معرفی شده است.
یزدانی صاحب صدا و سیما ایران.
سخنگوی طالبان در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درباره مشارکت مردم در حکومت طالبان هم گفت:
بنیادهای حکومتداری هنوزم باقی مانده، ما شورا خواهد داشتیم، ما بنیادهای مهم حکومت سازی رو خواهد داشتیم. یکی باز چه قسم فیصله میشه در مورد مشارکت مردم، شوراها چه قسم تعیین میشه و چقدر باز رول داشته میباشه، از نگاه قانون تصویب خواهد شد، از نگاه قانون باز تشریح و توضیح خواهد شد بعدن.
اما امروز قبل از معرفی کابینه طالبان چند شهر افغانستان شاهد تظاهرات بود. تظاهرات کنندگان پاکستان را به دخالت در آینده افغانستان متهم می کردند، موضوعی که سخنگوی طالبان به کلی آن را رد کرد.
در هیچ مسئله سیاسی و کشوری ما هیچ مملکت به شمول پاکستان نه دست داشته و نه نقش داشته.
همزمان امروز شورای علمای شیعه افغانستان در دومین نشست مشورتی خود بر تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب افغانستان و تسری در روند شکل گیری دولت جدید تاکید کرد.
ایجاد دولت همشمول با مشارکت عادلانه همه اقشار و اقوام ساکن کشور.
امروز همچنین دکتر عبدالله عبدالله پیامی به مناسبت جان باختن خواهرزاده‌اش فهیم دشتی سخنگوی نیروهای احمد مسعود و ژنرال عبدالودود خواهرزادی شهید احمد شاه مسعود در درگیری‌های پنجشیر منتشر کرد و گفت هنوز چگونگی جان باختن این دو نفر مشخص نشده است. دکتر عبدالله گفت تحمیل خواسته‌ها با توسل به زور هیچ وقت نتیجه مطلوب نداشته و باعث درد و رنج مردم افغانستان شده است.
با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، همه اعضای این کابینه از طرف طالبان فعلا به عنوان سرپرست معرفی شدن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما روز چهارشنبه نشست مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان هم با حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وانگ یی وزیر خارجه چین، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، رشید مراد وزیر خارجه ترکمنستان، سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان در این نشست مجازی حضور داشتند. طرف‌ها در این نشست بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و ملت‌های افغانستان و ضرورت برقراری صلح و ثبات در این کشور تاکید کردند. فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی چلبو در کرانه باختره رود اردن بازتاب گسترده در رسانه‌ها داشته است. در این زمینه گزارشی ابراهیم احمد خبرنگار صدا و سیما را از رام الله با هم می‌شنویم.
6 اسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد
قرار 6 اسير فلسطيني از زندان فوق امنیتی جلبو در کرانه باختری با واکنش مردم و مقامات این منطقه مواجه شد. 5 اسیر از فرماندهان جهاد اسلامی و 6 نفر از جنبش فتح است. این عملیات پیچیده فرار شکست امنیتی بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود. اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس اشغالگر برای پیدا کردن این اسیر به نتیجه نرسیده است.
هي عمليه استثنائيه باسله.
این یک عملیات استثنایی و شجاعانه است که شکاف بزرگی در سیستم امنیتی رژیم اسرائیل ایجاد کرد. این عملیات یک پیروزی بزرگ برای ملت فلسطین است.
و شهدت سجون الاحتلال عده
زندان‌های رژیم اشغالگر در گذشته نیز شاهد چندین عملیات فرار بودند که مهمترین آنها فرار 6 تن از رهبران گروه جهاد اسلامی در سال 1987 بود. اگرچه رژیم اشغالگر ده ها میلیون دلار برای تامین امنیت زندان ها سرمایه گذاری می کند، اما فرار زندانیان ضربه ای محکم به این رژیم وارد کرد که خود را از نظر امنیتی در سطحی عالی می داند.
بالتأكيد يعني هي ضربة للمنظومة الأمن الإسرائيلية.
این ضربه‌ای به سیستم امنیتی رژیم اسرائیل و تمام سرویس‌های اطلاعاتی است. به ویژه وقتی که ما درباره زندانیانی صحبت می‌کنیم که محکوم به حبس ابد بودند.
لنتك أمة قائدها محمد.
ويخشى الصهاينة أن يقوم هؤلاء الأسرى.
صهیونیست‌ها می‌ترسند اسیرانی که فرار کرده‌اند فعالیت‌های نظامی خود را از سر بگیرند. بنابراین ارتش رژیم اشغالگر در حال حاضر ده‌ها یگان را برای دستگیری آنها در کرانه باختری مستقر کرده است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
این روزها مشاغل قدیمی در کشور ایتالیا در آستانه فراموشی و نابودی قرار دارد. با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و فناوری و برطرف شدن بعضی نیازهای جامعه، شماری از مشاغل رفته رفته در ایتالیا به دست فراموشی سپرده می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم.
با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و برطرف شدن برخی نیازها، شماری از مشاغل رفته رفته به دست فراموشی سپرده می شوند. در ایتالیا در سالهای گذشته تعدادی از کسب و کارها مانند تعمیرکار وسایل برقی که در گذشته درآمد خوبی داشت، همکنون از رونق افتاده است.
من 50 ساله که تعمیرکار وسایل برقی ام. الان دیگه سال هاست که کسی وسایل کوچیک برقی خودشو مانند ریشتراش تعمیر نمی کنه و وقتی خراب میشن اونها رو دور میندازن. یکی این که دیگه تعمیراتشون صرف نمی کنه و دیگر این که تعداد افراد تعمیرکار این نوع وسایل هم خیلی کم شده.
نمونه دیگر از سپاهی که در ایتالیا کم کم به دست فراموشی سپرده شده، تیز کردن چاقو و قیچی و این پیرمرد را که مشاهده می کنید یکی از آخرین بازماندگان این حرفه در شهر رومه.
من 84 سالمه و از سن 15 سالگی به این شغل مشغولم و تمام عمرم رو پای تیز کردن چاقو و قیچی گذروندم. الان به خاطر اینکه چرخ زندگیم نمیچرخه و از طرف دیگه مردم هم نیاز به تیز کردن وسایل مختلف خود دارن و مغازه‌ای هم برای این کار وجود نداره، من هر روز با خودروی قدیمیم به محله‌های مختلف شهر روم میرم و چاو و قیچی تیز میکنم.
از زندگی مدرن و توسعه هرچه بیشتر فناوری موجب شده بسیاری از حرفه‌ها از رونق بیفتند و دیگر کسی تمایل به انجام آنها نداشته باشه. در روزگاران قدیم همونطوری که سبک زندگی ها ساده بود، شغلا هم ساده بودن، اما با گذر روزگار و پیشرفت زندگی بشر دیگه جایی برای بسیاری از اونها باقی نمونده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن حوادث روزهای اخیر افغانستان و تروری فهیمی دشتی روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بررسی شده است.
در حوادث روزهای اخیر افغانستان یکی از پرسروصداترین این حوادث ترور فهیم دشتی خبرنگار و فعال حقوق مدنی و آزادی بیان این کشور بود. طور معلوم فهیم دشتی پس از تسلط طالبان بر کابل و اکثر نقاط این کشور به دره پنشیر پناه برده، همراه با گروه های دیگر موسوم به جبهه مقاومت ملی در صفوف این گروه ها قرار داشت و سخنگوی جبهه مقاومت بود. اما پس از روایت های متفاوت و متضادی که از چگونگی کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره پنشیر بیان شد، هم اکنون گمانه‌زنی ها انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی نشانه رفته است. به گزارش بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما، پس از روایت متفاوت و متضادی که از چگونگی کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی احمد مسعود در دره پنشیر مطرح شد، برخی گمانه‌زنی ها انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی در شناسایی محل مصائبه و ترور وی نشانه رفته است. پنجشنبه شب گذشته فهیم دشتی با شبکه بی بی سی فارسی درباره تحولات افغانستان در حال گفتگو بود که در جریان این گفتگو تصویر و صدای مصاحبه شونده محو و به جای آن شماره با فرکانس ماهواره‌ای از تلفن فهیم دشتی روی صفحه مانیتور نمایان می شود. با این شیوه ردیابی مکانی از طریق ارائه شماره تلفن همراه در تلویزیون بی بی سی با مهاجمان انجام شده است و چند روز بعد فهیم دشتی در یک عملیات کشته می شود. این شیوه ترور بارها اجرا شده است، چرا که بسیاری از نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین با همین روش رژیم صهیونیستی ترور شدند. نیروهای احمد مسعود در پنشیر گفتند مرکز این استان هدف حمله های سنگین با چرخبالها و پهپادها قرار گرفته است که در یکی از این حمله ها فهیم دشتی سخنگوی مخالفان طالبان در دره پنشیر به همراه عبدالودود یکی از طرفداران و فرماندهان مخالفان و خواهرزاده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان کشته شدند. فهیم دشتی خواهرزاده عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان و یکی از خبرنگاران مشهور این کشور بود. دشتی به مدت چندین سال در مقام ریاست اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان نیز انجام وظیفه کرده است و همچنین در حمله مرتلبانی 21 سال قبل به جان احمدشاه مسعود در خواجه بهادین تخار نیز زخمی شده بود. طور معلوم ترور احمدشاه مسعود در روز 9 سپتامبر سال 2001 توسط گماشته های القاعده صورت گرفت. بعد از دو روز این حادثه، یعنی در روز 11 سپتامبر همان سال، حمله های تروریستی به برج های دوگانه نیویورک در آمریکا صورت گرفت که با بهانه آن ایالات متحده در روز 7 اکتبر سال 2001 به افغانستان لشکر کشی کرد. و این ترتیب در آن زمان آمریکایی‌ها مدعی بودند که برای سرکوب طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و نیز ایجاد امنیت و ثبات و دموکراسی به افغانستان لشکر کشیدند. اما با گذشت 20 سال و با خروج آمریکایی‌ها از این کشور، برای مردم افغانستان چیز جز ویرانی، خرابی، مصیبت و کشتار و آوارگی صدها هزار نفر باقی نمانده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ۲,۰۰,۰۰۰ نفر در تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا دریافت کردند. برگزاری مجلسی ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد سید حکیم از مراجع معظم تخلیه در نجف اشرف از سوی حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی. با گفتگوی مقامات تاجیکستان و کانادا در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما بود.
دوستان عزیز، شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود: من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس میگوید: من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند، و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود: اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید: کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند، و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد، و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید، و ندیدم که آب دهان بیاندازد، و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندش به صورت بلند بود، و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد نوکران و غلامانش را، حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. خط گنبد آسمون تو، اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه سه روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از اباسلط عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسر رضا علیه السلام را ندیدم، و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد، تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روزه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم، در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند، همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید. Thank you.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با حکیم ناصر خسرو قبادیانی، یکی دیگر از شاعران و فیلسوفان نام‌آور ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی آشنا میشویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. حکیم ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی، ملقب به حجت، از جمله بزرگترین شعرا، صاحب نظران و پژوهندگان قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران است. وی در ماه ذی‌قعده سال 394 هجری قمری برابر با 1003 میلادی در قبادیان از توابع بلخ که جزو خراسان بزرگ به شمار می رفت چشم به جهان گشود. نام او و پدرش در اشعار او چند بار آمده و لقب خود را به صورت حجت یا حجت زمین خراسان در ابیات متعدد ذکر کرده است. این لقب که از جانب خلیفه فاطمی به او داده شده بود، در واقع عنوان و درجه مذهبی او در میان اسماعیلیان بوده است. ناصر خسرو در آغاز کتاب سفرنامه خودش را قبادیانی مروزی خوانده است. این امر باعث شده که عده او را اهل قبادیان مرو بدانند. محققان آثار او بر این باورند که نسبت مروزی که در آغاز سفرنامه آمده است به سبب اقامت او در مرو بوده است، چرا که ناصر خسرو مدتی در آنجا به شغل دیوانی مشغول بوده و در آنجا خانه و مسکن داشته است. ناصر خسرو در ابیات بسیاری از بلخ به عنوان وطن و شهر و خانه خود سخن گفته است. ناصر خسرو در بلخ زمین و باغ و خانواده و فامیل داشته و به همین دلیل در بعضی از ابیات خود با حسرت از بلخ یاد کرده است. عزیزان، با استناد به آنچه در کتاب‌های ناصر خسرو آمده می‌توان دریافت که او در خانواده اهل فضل و ادب که به امور دولتی و شغل دیوانی مشغول بوده اند بزرگ شده و زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. او از کودکی به کسب علوم رایج و گوناگون زمان خود پرداخت و در سایه هوش سرشار و روح پژوهشگر خیش از دانش‌های دوران خود مانند فلسفه، اخترشناسی، کیهانشناسی، پزشکی، کانیشناسی، هندسه اقلیدوسی، موسیقی، علوم دینی، نقاشی، سخنوری و ادبیات بهره‌ها گرفت. خود او در این باره گفته است: به هر نوعی که بشنیدم ز دانش، نشستم بر در او من مجاور. او علاوه بر تحصیل در علوم مختلف، مدتی نیز در مصر به تدریس علم حساب و جبر و هندسه پرداخت. همچنین او علاوه بر زبان فارسی به زبان عربی نیز تسلط کافی داشت که این امر در اشعارش مشهود است. در همین دوران جوانی بود که ناصر خسرو برای پاسخگویی به سوالات بسیاری که در مورد خلقت و دیگر مسائل دین برایش پیش آمده بود، به مطالعه و بررسی مذاهب و ادیان گوناگون پرداخت و در این راه رنج فراوان برد.
او در این راه تنها به بررسی مذاهب اسلامی اکتفا نکرد، بلکه ادیان دیگر مانند آیین‌های هندو و مانوی و ادیان یهود و مسیحیت و زرتشتی را نیز بررسی و مطالعه کرده است. ناصر خسرو قبادیانی، این شاعر ایرانی، هنوز بسیار جوان بود که در کار دبیری ورزیده شد و پیش از این که به سن 30 سالگی برسد به دربار خراسان راه یافت. در آن روزگار خراسان مرکز شاعران و نویسندگان بود و کسانی که بجز نان و نام طالب حشمت و جاه نیز بودند بدان جا روی می آوردند. ناصر خسرو نیز در ابتدای جوانی برای کسب حشمت و جاه چون دیگر شاعران و نویسندگان راهی دربار خراسان شد و تا 43 سالگی به کارهای دیوانی و نویسندگی دربار می پرداخت و به مراتب عالی رسید و حتی چنان که در سفرنامه آورده است بارگاه ملوک عجم و سلاطینی چون محمود و مسعود غزنوی را دیده است. ناصر خسرو در دربار غزنویان به مراتب عالی رسیده و در اعمال و اموال سلطانی تصرف داشته و به کارهای دیوانی مشغول بوده و در میان نزدیکانش شهرت یافته بود و به او عنوان ادیب و دبیر فاضل داده بودند و شاه وی را خواجه خطیر خطاب می کرده است. گویا ناصر خسرو در آغاز در بلخ که در واقع پایتخت زمستانی غزنویان بوده است در دستگاه دولتی قدرت و نفوذی یافته و بعد از آن که آن شهر به دست سلاجقه افتاد بر نفوذ و اعتبار وی افسوده شده است. ناصر خسرو بعد از تصرف بلخ به دست سلاجقه در سال 432 هجری قمری به مرو که مقر حکومت ابو سلیمان داوود ابن میکائیل بود رفت و در آنجا مقامات دیوانی را حفظ کرده است. وی تا پیش از انقلاب درونی که موجب تحول اساسی در زندگیش شد چون دیگر شاعران دربار علاوه بر شغل نویسندگی به مدیحه‌گویی شاهان دربار نیز می پرداخت. ناصر خسرو بعد از آن که مدتی از عمر خود را در عین کسب انواع فضائل در خدمت امرا و در لهو و لعب و کسب مال و جاه گذراند، اندک اندک دچار تغییر حال شد و به جستجوی حقیقت پرداخت. به همین منظور با علمای زمان خود که غالبا اهل ظاهر بوده اند به بحث و گفتگو می پرداخت. اما ذهن جستجوگر او زیر بار تقلید کورکورانه و پذیرش بدون یقین نمی رفت. او که نتوانست جواب سوالات خود را از مدعیان علم و حقیقت دریافت کند، در پی رسیدن به حقیقت و رسیدن به آرامش تلاش بسیار کرد و شاید به دنبال همین تفحصات بوده که مدتی از عمر خود را در سفر ترکستان و سند و هند گذرانیده و با ارباب ادیان مختلف معاشرت و گفتگو نموده است. اما پس از انقلاب فکری که روایت‌های گوناگونی درباره آن شده است، شیوه دیگری را در زندگی برگزید. حکیم ناصر خسرو همواره در پی رسیدن به حقیقت بود و در این راه تلاش بسیار می‌کرد. سرگردانی و نابسامانی این شاعر جوان ایرانی با خوابی که در ماه جمادی الاخر سال 437 هجری قمری برابر با 1045 میلادی یعنی در سن 43 سالگی دید به پایان رسید. در آن رویا کسی به سوی قبله اشاره کرده و حقیقت را در آن سوی نشان داده بود. این رویا موجب سفر 7 سالی این حکیم فرزانه شد. ناصر خسرو به قصد وصول به حقیقت با برادرش عازم سفر حج شد. این سفر که 7 سال به طول انجامید مبدأ یک دوره جدید در زندگی ناصر خسرو محسوب می شوند.
به اعتقاد محققان و پژوهندگان آثار ناصر خسرو، دنیا با همه زیبایی و دلربایی که هنوز برای مردی حدود 40 ساله می توانست داشته باشد، در پیش نگاه ناصر خسرو چنان پست و پوچ جلوه می کرد که برای او دیگر به هیچ دلبستگی نمی ارزید. زندگی در دربار که پر از ریا و دروغ و ستم و آز بود، برای او نفرت انگیز و ملال‌آور شده بود. پس لازم دید که در جستجوی معنی براید و به دیاری که در آنجا نشانی از معنی و باطن باشد رو کند. پس دل از یار و دیار برکند و به سفر حج رفت. در این سفر که 7 سال طول کشید، او 4 بار اعمال و مناسک حج را به جای آورد و حدود 3 سال در مصر ماند. در هر جایی با صاحب نظران و خردمندان به بحث و گفتگو پرداخت تا اینکه به حکمت اهل باطن روی آورد و در این راه درجات متعدد سیر باطنی را طی کرد و به فرقه اسماعیلیه پیوست و پس از آن به ایران بازگشت. کتاب سفرنامه او شرح مفصل این سفر 7 ساله است. ناصر خسرو پس از بازگشت به وطن، زهد، عبادت و ترک دنیا را اختیار کرد. از دربار کناره گرفت و در خفا مدتی به ترویج فرقه اسماعیلیه پرداخت. همراهان گرامی، ناصر خسرو به دلیل عقاید خاصی که داشت، عده‌ای با او به مخالفت برخاستند و همین امر موجب تبعید او از بلخ شد. او در این دوران چون مجال زندگی را بر خود تنگ دید، به بدخشان پناه برد و کوشید تا در پناه کوه‌های بلند آن پناهگاهی بجوید. این سرزمین کوهستانی با آن تنهایی و بلندی که داشت، قلعه‌ای بود که می توانست برای شاعر آواره پناهگاهی مناسب باشد و در انزوای دهشت انگیز همین کوهستان بود که او برای غربت و تنهایی خیش بسیار شعر سرود. بگذری باد دلانگیز خراسانی، بر یکی مانده به یمگان در زندانی، بیگناهی شده همواره بر او دشمن، ترک و تازی و عراقی و خراسانی. سختی زندگی ناصر خسرو تا سال 481 هجری قمری برابر با سال 1088 میلادی که وی در تنهایی و فراموشی درگذشت ادامه داشت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه با حکیم ناصر خسرو قبادیانی، یکی دیگر از شاعران و فیلسوفان نام‌آور و بلند آوازی ایرانی قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا شدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.